ساعت 9 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند مردم را با دانشت دانش بیاموز و خود نیز دانش دیگران را بیاموز. بهار الانوار جلد 75 صفحه 111.
ای شهر رای غم گشت شم حرم، دشمنت هم نوبر نامی از کرم، تو جگر پاره زهرایی و پاره جگری، تو جگر پاره زهرایی و پاره جگری، بعد زهرا و علی از همه مظلوم تری، سیدی و حسنا و حسنا و حسنا،
شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام تسلیت باد.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو. رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. یک شنبه 13 شهریور 1401 خورشیدی، 4 سپتامبر 2022 میلادی و 7 صفر 1444 قمری رو با هم آغاز میکنیم. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده یه برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو، و همچنین امروز روز بزرگداشت سلمان فارسی، روز تعاون و روز بزرگداشت ابو ریحان بیرونی و روز مردم شناسی هم هست. در تقویم امروز کلی مناسبت داریم و به همین خاطر که امروز روز بزرگداشت ابو ریحان بیرونی، روز مردم شناسی هست، میخوایم به یکی از آخرین دستاوردها در حوزه دیرینه شناسی، دیرینه انسان شناسی، همراه با آقای دکتر حامد وحدتی نسب بپردازیم. تا انتهای برنامه رادیو امروز همراه من باشید، بخش پرونده ویژه رو با دقت پیگیری کنید.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. من سیاوش صفاری پور هستم. چطوری مرچو؟
سلام، صبح شما بخیر.
چه خبره؟
شکر.
سوالو نگفتی؟
نه هنوز.
بگو.
بگم بذار رو برسی. نه چفس چاق بکنی الان میگم سوالو. سوال امروزمون مشابه خیلی از سوالاتی که تا به حال گفتی درباره ساعت.
مگه فکر کردی انتظارش نه نه
از ساعت
مثلا یه سوال متفاوت مطرح کنی؟
100% سوال متفاوته، از خانواده سوالات مرتبط با ساعت هستش، ساعت‌های مکانیکی. به من بگید که بین ساعت 4 و 5 چه زمانی عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار دقیقا منطبق بر هم میشن، میفتن رو هم دیگه دوباره منطبق بر هم میشن؟ بین ساعت 4 تا 5 ساعت اونم مکانیکی هست، دقیقا چه زمان اینها منطبق میشن؟ حالا با 1 دقیقه 2 دقیقه اختلاف هم بگن من میپذیرم.
4 و 35 دقیقه
سیاه اشتفه رو میگن 4 و 35 دقیقه. شما میتونید به 3881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی هم میتونید بگیرید با شماره 22652103. اسم خودتون یادتون نره بگید، نام شهرتون هم بنویسید.
میدونید پیامک هم گرون شده دیگه شنونده، من دیگه میل خودتون میخواید پیامک بزنید.
شده؟ چنده؟
هم گرونه دیگه.
نه بابا
آخه واقعا برای همچی سوالی گرونه.
انصافا سوال خوبیه.
جدی باش.
انصافا سوال خوبیه. میدونیم اگر یه سوالی خوب نباشه اصلا تو برنامه طرحش نمی کنم.
آها.
اگر سوالی رو ببینم خوب نیست اصلا طرحش نمی کنم. بنابراین مطمئن باش سوال خوبیه.
تو دروغات هم قشنگ هست.
جدی میگم خودم برای حل این سوال به چالش کشیده شدم تا تونستم حلش بکنم.
آفره.
پس بدون که سوال خوبیه.
هم کافی فقط ثانیه شما چیز این دکمه چیزو بچرخون دیگه، این بهش چی میگفتن این پیچه در واقع ساعتو بچرخونه.
پیم پیم پیم.
حالا برای این پیچه ساعتو بچرخونید امتحان کنید ببینید چه ساعتی این دوتا رو هم دیگه قرار میگیرن.
دقیقشو بگید به من. اوه راه تقلب رسوندی.
خب دیگه ساعتت رو بیار بده من.
نه نمیشه، بگو چرا.
چرا؟
چون وقتی میچرخونی یک ساعت اینا جا به جا میشن دیگه، یعنی مثلا
نخه میفته رو هم
منطبق میشه دقیق.
آره آره امتحان
خب
کن.
من ساعت هم میدم به شما.
بیا گفتی کی چهار بین ساعت 4 و 5 دو تا عقربه به هم دیگه
عقربه میرسن. دقیق شما رو ساعت شما رو کی روی هم دیگه منطبق میشن. این ساعت خدمت شما
باش. چه ساعت هم خوبه.
خبر رادیوم
تا سه نشه بازی نشه. دیروز برای دومین بار مأموریت آرتمیس لغو شد و تلاش ناسا برای پرتاب ابر موشکش به ماه نمیشه گفت با شکست مواجه شد، ولی به هر حال مأموریت کنسل شد.
4:22
4:22
جواب گفتم. اینا دیگه شاهدش اینجاست مرچو.
چی بگم من،
جواب سوال همینه.
میدونی چی داشتم به چی فکر می‌کردم الان که گفتم نفس عمیق کشیدن از این برخاست.
بله.
برآمد.
بله.
که چرا همیشه دنبال راه میامور را در رو هستی.
من راه در
رو درست ما گفتیم شما خنبل هستی، ولی چرا همیشه دنبال راه میامور.
هر چی دلت میخواد به من توی برنامه میگی.
دارم میام خلاق خنبل چی شد قرار
اپیزود من... اشتباه مونتاژ میکنی. آه. نمیدونم آب ما رو میبری
جلو صاحبش دیگه اپیزود اشتباه. ولی واقعا دنبال همیشه راه میانبری شما.
آقا خلاقانه است این روش، خلاقانه نیست
انصافا. این به فکر خودم نرسید چون من نشستم حساب کردم.
جدی جواب همینه
نزدیک خیلی بهش.
خب اینها دیگه جواب غلط هر چی هست چون اینجا دارم من عینی میبینم.
خیلی بهش نزدیک.
4:22 دقیقه
آقا نشنیده بگیرید شهرمندای عزیز، به همون روشی که خودتون
پیامک
فکر میکنید حل بکنید.
پیامک بزنید باش بیا این آقا ساعتت مال خودت
بده من این ساعتم رو.
ولی خوب دیگه دیجیتالی نیستش ساعت ها. آره. همه دیجیتالی مال تو هنوز مثل
نه.
قدیمه.
خیلی لذت بیشتری داره عقربه ها رو میبینی.
بله
خیلی لذت بیشتری داره.
دیروز آرتمیس میخواست بره فضا،
نشتی صورت گرفت، نشت از منبع سوخت هیدروژن مایش صورت گرفت و یه بار در واقع متوقف کردن، رفتن چک بکنن که ببینن مشکل از کجاست، به زعم خودشون برطرف کردن، بعد یه تایمر دوباره شمارش معکوس شروع شد، بعد دوباره دیدن نشتی دوباره از یه جای دیگه هستش، برای دومین بار اومدن مشکل برطرف کنن، دیدن باز نشت هست، نشتی داره و در نهایت مأموریت رو بعد از 3 بار آزمایش متوقف کردن. احتمالاً حالا 2 روز 3 روز 4 روز آینده ممکنه دوباره بخوان تلاش بکنند. این یه چیز مرسوم هستش برای مأموریت‌های این چنینی که مقصد دور هستش دیگه. قرار نیست برن ایستگاه فضایی 400 کیلومتر 380 هزار کیلومتر قرار هست دور بشن. اتفاقاً وقتی به ماه برسه قرار 60 هزار کیلومتر هم دورتر بشه تازه، یعنی بره اون سمت و برابر این انقدر بایستی ذریب اطمینان همچین مأموریت بالا باشه، چون در طول مسیر کوچکترین نشتی صورت بگیره در چند در کیلومتری دورش ممکنه که اصلا انفجار خود را نکنه.
اون اتفاقی که در واقع ممکن بود رخ بده به لحظاتی بعد از پرتاب بود، شاید 2 دقیقه اول.
بله.
بخاطر اینکه در واقع هیدروژن و ببخشید اکسیژنی که داره قاطی میشه در واقع برای احتراق میتونه در واقع این نشتیه باعث یه شعله بر شدن این موشک غول‌پیکر بشه.
دلوقتي.
موشک حدودا فکر کنم 100 متر
بله حدود 100 متر باشه و ابر موشک اصلا میگیم دیگه. ابر موشک چیز فوق‌العاده است.
بله بعد ببینیم که دوباره کی در واقع بارو بندیلمون رو برای رفتن به ماه می‌بندیم. احتمالاً بین گفته شده 1 هفته.
بله.
تا 1 ماه آینده
احتمالاً ظرف 1 هفته تا 1 ماه دیگه باید مطمئن باشن دیگه که
اینم قابل توجه. اونایی که میگفتن که چطور 50 سال پیش اینا رفتن ماه الان دیگه نمیرن چون کار سختیه دیگه، واقعا کار سختیه،
کار سختیه. بعدش هم اون موقع هم خیلی فکر میکنم 50 سال پیش با هم بار اول رفتن، ما با ماموریت آپولو 11 رفتیم، یعنی بشموری چند تا ماموریت بوده، با ماموریت آپولو 11 تونستیم بالاخره بریم. این الان آرتمیس 1 هستش، کل این ماموریت کنسل بشه میبینی تو آرتمیس 2 مثلا، میبینی آرتمیس 3. و فکر کنید اون دوران هم به همین سادگی ها نبوده که شما فکر کنید خیلی راحت تونستن برن. در حالی که دیروز مأموریت آرتمیس کنسل شد، فضاوردان چینی شنجو 14 اولین راهپیمایی فضایی خودشون رو به پایان رسوندن. پیشتر گفته بودیم که چینی‌ها ایستگاه فضایی خودشون رو به صورت مستقل، ایستگاه فضایی تیانگونگ رو ساختند و حالا اولین راهپیمایی فضاییشون رو این فضانوردانی که به مدت 6 ماه قرار اونجا مأموریت داشته باشند رو پشت سر گذاشتن. یک راهپیمایی حدود 6 ساعته رو انجام دادند و به کمک یک بازوی رباتیک موفق شدن که دو سه تا از ماژول های این در واقع آزمایشگاه ونتیان رو که یکی از ماژول های اصلیش هست رو در واقع نصب بکنن. چند تا دوربین پانوراما بود مربوط به این ایستگاه رو در فضای بیرونی ایستگاه در واقع خود چینی ها تیانگونگ نصب کردند و به نظر میرسی که دیگه چین راهش کاملا مستقل کرده از سایر کشورهای پیش رو تو این حوزه. و هفته پیش من اعلام کردم که بررسی که خود کارشناسان آمریکایی انجام دادند، اعلام کردند یه گزارشی به ناسا که روند در واقع این شتاب پیشرفت چین در حوزه فضا رو وقتی بررسی کردن، اعلام کردن که تا سال 2035 یعنی کمتر از هولوش 10 سال آینده چین گویی سبقت رو از آمریکا خواهد رو بود و به عنوان قدرت اول حوزه فضا در جهان معرفی خواهد شد. خبر بعدی هم باز مربوط میشه به چینی ها که یک کار عجیب و غریب
برنج درست کردن،
اصلا از برنج همچون تو فضا هستی از برنج
فراتر فضا برنج درست کردن قربونه،
راکت فضایی ساختند با قدرت 1 مگاوات برق و این یه چیزی هلوهوش میشه گفتش که 100 برابر قوی تر از اون چیزی هستش که آمریکا یعنی ناسا مد نظرش بوده بسازه. ناسا برای سال 2030 قرار هستش که در واقع راکتور فضایی، یعنی از سوخت رو میخواد سوخت راکتور هسته‌ایش بکنن، برای سال 2030 بین هولوش 10 کیلووات تا 100 کیلووات در نظر گرفته و چینی ها 1 مگاوات رو حالا اومدن ساختن.
مگه فضاپیمای کاسینی پیشتر از سوخت هسته‌ای استفاده نمیکرد؟
این اصلا داستانش خیلی متفاوت هستش که بخواد اصلا برق ایستگاه رو بخوان حتی تعمیم بکنن از طریق این
سوخت،
یه راکتور بخوان اونجا راندازی بکنن، بویژه برای وقتی که قرار هستش که انسان مثلا در ماه یا مثلا مریخ بخواد اونجا مستقر بشه.
حالا که راجع به چینی ها گفتی، اینم بگیم که در واقع فضانوردان چینی تو همون ایستگاه فضایی خودشون موفق شدن که برنج بکارن، برنج بکارن و محصولم در واقع دریافت بکنن.
هن پاشون نذاشتن برنج پیش کشاورزی
دیگه، میتونیم بریم پلو خوری دیگه پیششون. داداشی هم که هستن،
داداشی هم که شدیم با هم از پارسال. واقعا دیگه اون طرز تفکر جنس چینی و یا وقتی که یک جنس با کیفیت پایین رو میخواییم مثال بزنی میگیم چینی، به معنای واقعی باید اکلم اون فکر دیگه بیرون.
حالا آخه اون جنس به دست ما میرسه، بله چینی ها که درستش هم درست
همون
دقیقاً اونی که به جنس چینی معروفه اون چیز هست دیگه،
دیگه نداریم باهاشون دیگه، داداشی داداشی با هم دیگه.
بده اون خراباتو بده داداش بده بده بده. ما استفاده میکنیم کاری نداریم.
شرکت لنووی عینکی رو اومده ساخته.
من خسته شدم،
خیلی فوق العاده است این عینک
لنووی.
چرا؟
بعد بریم استراحت کنیم.
استراحت کنیم؟ بی خبر رو بگم استراحت کنیم.
بگو.
لنووی عینک جیبی ساخته که یک صفحه نمایش خیلی بزرگ رو پیش روی شما قرار میده.
احسان جان به نظر تو باقی عینک‌ها در جیب جا نمیگیرن؟ من فقط یه سوال ها میخوام، میخوای بگیم پیامک بزنم.
یه صفحه نمایش بزرگ بنزه مثلا یه مانیتور 50-60.
گفتی یک عینکی که تو جیب جا میگیره.
ولی یک صفحه نمایش خیلی بزرگ رو مثل تصویر که پروژکتور در مقابل شما قرار میده رو پیش روی چشمان شما قرار میده، با این تفاوت که عینکایی که تا به حال ساخته شده این امکان رو به افراد میداده که به هر حال دید شفافی داشته باشن بتونن حرکت هم بکنن، اما این عینکا برای موقعی هستش که شما میخواین مثلا یه محتوای کدنویس شده ای که محرمانه باشه کسی نبینه، یا به هر دلیلی میخواید مثلا فیلم شخصی ببینید، ویدئویی رو ببینید بعد مقابل دید شما قرار میده، ولی صفحه دیگه مات و کدر هست، یعنی شما دیگه نمیتونید حرکت بکنید، جلوتون رو ببینید، به خاطر همین تحرک پذیری شما متوقف بشه، مجبورید که متوقف بشه بنشینید. و تفاوت اصلیش این هست، میگم چیزی شاید ابعاد 50 60 اینچ تصویر مقابل شما قرار میده و استقبال خیلی خوبی پیش بینی شده که از این صورت بگیره. خبر آخرم برای این که زود بگم و بریم سراغ پرونده ویژه‌مون که امروز بحثمون خیلی جذاب هست، چیزام داره خود عینک، اسپیکرها بلندگوهای های فای هم داره که با کیفیت خوبی صدا رو برای شخص پخش میکنه.
راجب خبر قبلی بود.
آره همون عینک
مونده بود.
آره عینکه. خبر بعدی این که قیمت وعده های غذایی و هزینه خوابگاه دانشجویان هم اعلام شد که دیگه دانشگاه به زودی آغاز میشن، باز میشن، بازگشایی دانشگاه رو شاهد خواهیم بود. برای صبحانه دانشجوها 3000 تومان در نظر گرفته شده، نهار 6000 تومان، شام 4000 تومان که خب رعایت شد دیگه، شام بس سبک‌تر از نهار باشه احتمالاً. ولی چیزی که برام خیلی جالب بود وام هایی هستش که حالا تخصیص داده شده به دانشجویان که افزایش پیدا کرده و به چه صورت هستش. برای مقطع کاردانی و کارشناسی وام مبلغ شده 2,500,000 تومان که من نمیدونم باش دانشجوی
صبحانه 3000 تومانی بهتون میدیم، شما انتظار دارین وام چقدر به شما بدیم؟
دانشجو کارشناسی 2,500,000 تومان وام بگیره، مثلا وام. با 2,500,000 تومان شما نصف یک گوشی موبایل هم نمیتونید بخرید.
شما
خیلی عجب غریبه،
گوشی موبایل رو نصف مگه نونه؟
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای مبلغ وامشون شده 3,000,000 تومان، دکترای تخصصی پیوسته 6,000,000 تومان.
خیلی خوبه،
باز یه دانشجو دکتر با 6,000,000 تومان میخواد چیکار بکنه؟
با 6,000,000 تومان کمک میکنه که یه نصف دیگه
کسی که چیزی نداره مثلا یه 6 تومن نیاز داره کم آورده
میده به باقی دانشجو.
آره یه نفر که مثلا 6 تومن پولش کمه اینو میگیره میده به اون، خوبه دیگه، راه اصلا همین قضیه
اصلا چیز دیگه. آره دیگه میخوان در واقع روحی شراکت و دوستی و مودت و اینها رو
شاید هم یه راهی که بشه در واقع بهینه استفاده کرد اینه که مثلا از 3 تا دانشجو که یکیشون نیاز داره چیزی بخره 3 تایی با هم وام بگیرن 18 تومن بدن به یه نفر.
آخه
بعد اون دوتا بعد قسطشو چیکار کنن؟ آ نه دیگه این بعد قسط اون دوتا رو هم بده.
آها
بعد دعواشون بشه
بس خودت خیال بافی میکنی. به نظر من همون 2,000,000 کافیه برای اینکه
آقا چه کاریه خودشون رو برابر اصلا دکترا تو همون کارشناسی بمونیم که 2.5 بگیریم.
2.5 خوبه دیگه،
ادامه ندیم. خوبه،
اختلافش 500 تومن
تموم شد.
باش
پرونده ویژه رادیوم
صبحتون بخیر، ساعت 9:18 صبح یک شنبه است و حالا در پرونده ویژه به سراغ انسان میریم، به سراغ انسان در دوران گذشته همراه با دکتر حامد وحدت نسب دیرین انسانشناس. سلام به شما دکتر.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتونم.
شما رو دیگه در خبرها دنبال میکنیم بیشتر با واسطه در واقع پژوهشایی که اخیراً انجام دادید، فصل کاوشی که از پیش رو گذروندید و خودتون برای ما میشه بگید که چه شد در هول و هوش قزوین آب یک جایی بود که شما حفاریاتون منجر شد که ردی دیگر از انسان کهن رو در ایران پیدا بکنید؟
حتما، متأ قبلش میتونم یه اشاره به ابو ریحان بیرونی بکنم.
حتما، چون
امروز هم
بله، روز بزرگداشت ابو ریحان بیرونی.
بله، روز مردم شناس یا درستش انسان شناس یا آنتروپولوژیسته. من
ابو ریحان بیرونی
روزش، بله، روزیه که روز به روز انسان شناسی مربوط هست
به واسطه ابو ریحان.
به واسطه ابو ریحان.
عجب،
به خاطر اینکه خیلی از صحبتایی که دوست عزیزمون که اسمشون رو قرار نیست ببریم رو بل. هزار سال بعدن گفتن، ابو ریحان بیرونی قبل از ایشون گفته.
بله،
و داستان انتخاب طبیعی، تنازع برای بقا و اینگونه مسائل تو کتاب مال الهندش توضیح داده، خیلی واضح هم توضیح داده.
عجب.
یه کتاب دیگه ای داره، اسم خیلی طولانی سختی داره، کتاب تهدید نهایات الاماکن لتصحیح مسافات المساکن، کتاب جغرافیه، ولی شاید براتون شگفت انگیز باشه اگر من یک پاراگراف از این کتاب براتون بخونم، وقت متوجه میشین که آقای ابو ریحان بیرونی قبل از این که جیمز هاتون و اینا توی قرن 19 هم در مورد زمین شناسی صحبت بکنن، ببینیم داره چی میگه هزار سال قبل از اینا. میگه این بیابان عربستان که میبینیم نخست دریا بوده و سپس پر شده است. یک نفر هزار سال قبل از هر زمینشناس اروپایی داره اینو میگه.
عجب.
و نشانه های آن هنگام کندن چاه‌ها و حوض‌ها آشکار می‌شود، چه در آن چینه‌هایی از خاک و ریگ و قلوه سنگ دیده می‌شود. یعنی رسوباتی رو داره می‌بینه که این رسوبات رو می‌فهمیده، رسوبات دریاییه، رسوبات مناطق خشکی نیست. و نیز پاره‌های سفال و شیشه و استخوان به دست می‌آید که ممکن نیست کسی آنها را به عمد زیر خاک پنهان کرده باشد. همچنین سنگ‌هایی بیرون می‌آید که چون آنها را بشکنند صدف‌ها و حلزون‌ها و چیزهایی که گوشماهی نامیده می‌شود به نظر میرسد که یا بر حال خود باقی است یا اینکه پوسیده و از میان رفته است.
منظور سنگواره و فسیله.
سنگواره و فسیله. ابوریحان بیرونی هزار سال قبل از همه زمینشناسا و زیستشناسای اروپایی داره به زیبایی به این مسئله اشاره میکنه، هم مسئله زمینشناسی رو اشاره میکنه. توی همین کتاب یه جای دیگه به تکتونیک پلیت اشاره میکنه، یعنی نشون
صفحات در واقع
بله جابجا شدن صفحات زمین رو بهشون اشاره میکنه. و آدم مشاهدهگر خیلی دقیقی بوده، یعنی ما یک پارادایم علم و ساینس داریم که توش میگیم ابزرویشن و مشاهده خیلی خیلی مهمه، یعنی مشاهده بکن و بر اساس مشاهدات صحبت بکن، خیال بافی نکن. یکی از پیشروان این مکتب ابوریحان بیرونی هستش که متاسفانه ما خیلی کمتر به این نام و با این سبک میشناسیمش.
ما بیشتر به عنوان منجم و ستاره شناس میشناسیمش. حتی حالا چون شما اشاره کردید این را میگم که انجمن نجوم ایران یه بیانیه دادش در طی همین دیروز اگر اشتباه نکنم که پیشنهاد کردن که امروز در تقریم به عنوان روز ملی نجوم در واقع ثبت بشه، ولی با این توصیفاتی که شما میفرمایید ظاهرا ما با چهره ای روبرو هستیم که بیش از در واقع یک موضوع علمی دغدغه زندگیش بوده و فعالیت علمیش بوده. آیا همونقدر که در واقع ابوریحان رو ما توی نجوم انسان یک به نوعی دانشگر پیش رو میدونیم، آیا در موضوعاتی مثل دیرینشناسی یا به نوعی زمینشناسی میتونیم در واقع همونقدر پیش رو بدونیم؟
ببینید، من اگر نخوام اقراق کرده باشم فکر میکنم خیلی منصفانه است که بگیم ابوریحان داوینچی ایرانه. یعنی دقیقا همون چند بعدیگری که شما در داوینچی دارید میبینید که به آناتومی میپردازه، به
مهندسی
به مهندسی میپردازه، به نجوم، به نقاشی، به زمین شناسی. ابوریحان بیرونی هم همینطوره، یعنی یک شخصیت به شدت چند بعدی داره و این شخصیتش خیلی خیلی فراتر از زمان خودشه. ببینید، در خصوص زیست شناسی میگه موجودات با همدیگه بر سر منابع زیستی رقابت میکنند، تولید مثل موجودات با تولید منابع با همدیگه یکسان نیستند. به یک جایی میرسیم که موجودات مجبورند بر سر منابع با همدیگه به نزاع بیافتند، تنازع برای بقا. آنانی میمانند که قوی ترند، بقای اسلحه. اینا همه اصولی هستن که بعدن میاد تدوین میشه. اما خب برگردیم به فرمایش اول شما.
برگردیم به
بله، من به تازگی از کاوش فصل سوم
از غار برگشتید.
بله،
به عبارت دیگه
از غار اومدم. غار
همه انسان‌ها کلی کوشش کردن در طی میلیون‌ها سال که از غار بیان بیرون بشن، در واقع انسان قرن 21. شما توی قرن 21 دوباره برمیگردید به غار، چرا؟
اولا یکیش به خاطر اینه که یه حس شخصی دارم که از جای شلوغ و پر از انسان فراری ام و غار خیلی جای مناسبیه برام.
بله خیلی خوب.
و دوم این که غارها بهترین جا هستن به لحاظ پوشیدگی و حفظ شدگی که بتونن مواد باستانی رو تو خودشون نگه دارن و بعد ما بریم کاوش بکنیم. همینجا یه پرانتزی باز بکنم، اغلب یک اشتباهیه که فکر میکنن انسان‌ها همه غارنشین بودن بعدن اومدن در دشت‌ها. انسان‌ها از همون روز اول هم بیشتر در دشت‌ها و کنار رودخانه‌ها و دریاچه‌ها زندگی می‌کردند، خیلی بیشتر از غارها و در غارها. اما ما باستانشناسا غار برامون جای خیلی مناسبیه، فضای محدودی داره، مشخص سقف داره و می‌دونیم کجا رو بریم کاوش بکنیم تو یک محدوده خاص که به اون بقایای انسانی برسیم.
عجب. پس به این دلیل ما میگیم انسان غارنشین، درسته که ظاهرا ردشو در غار داریم پیدا می‌کنیم.
به خاطر اینکه غارها برای ما کاوش ما خیلی مناسبن، ما همش روی غارها متمرکز شدیم.
عجب.
و اغلب کشفیات ما توی غارها به دست اومده. این انگاره ای انسان غارنشین رو ما خودمون جا انداختیم، مگر نه انسان‌ها یه کپره کوچیکی میتونستن درست بکنن کنار یک منبع آبی، کنار دریاچه‌ای و زندگی بکنن.
خطر نداشته براشون؟
همیشه که خطر بوده. یکی از دلایلی که اتفاقا غار رو انتخاب میکردن همین بحث سرپوشیدگی و اینه که بتونن یه جای مسلط باشن، دم دهانه زودتر بتونن خطر رو ببینن. قلعه کردم اگر حالا تصاویرش رو دوستان توی اینترنت سرچ بکنن ببینن، یک جای خیلی استراتژیکی انتهای استان قزوینه، تو مرزش با همدان، منطقه آوج. یه دوتا برج دوقلوی خرقان هست که برج‌های معروفی از مربوط به دوران سلجوقیانه. نیم ساعت بعد از این دوتا برج به یک روستایی میرسیم به نام قلعه کرد و این غار اونجا قرار گرفت.
حالا آدرسشو میخواین ندین انقدر مشخص؟
آدرسش خیلی مشخصه. آدرسشو همه میدونن چون غارنوردان میرفتن. متأ ما یک در خیلی فولادینی اونجا قرار دادیم، البته میراث فرهنگی استان قزوین قرار داده. دلیلشو بهتون میگم. تا قبل از این کاوشا قدیمی ترین سنی که برای حضور انسان توی ایران داشتیم یه چیز هولوش 100 هزار سال بود. ببینید در یک سری کتاب ها یک سری سن های تخمینی همینجوری گفته شده بوده که هیچ کدوم سندیت نداشت، 800 هزار سال و 900 هزار سال و اینا. حالا من برای شما یه توضیح هم در مورد این سن بدم، شاید بد نباشه. ببینید شما مثلا یه گوشی موبایل دارید، خب میبرید یه جایی، یه نفر با نگاه کردن به گوشی موبایل شما میگه این بین سال 2005 تا 2007 ساخته شده.
بله.
به میگن سن نسبی.
سن نسبی. بله.
حالا یه موقعی شما یه تکه از موبایلتون رو میفرستین به یک آزمایشگاه خاصی، اون لابراتوار آنالیز میکنه میگه موبایل شما در سال 2006 دقیقاً ساخته شده. اینا دو تا تکنیک متفاوت سن سنجی هستن.
بله.
اولی نسبیه، دومی مطلقه.
بله.
ما در مورد ایران سنای نسبی که همینطور گفته شده بود از 50 سال پیش تخمینی داشتیم. مثلا میگفتن کشفرود 800 هزار سالشه، اون ابزار سنگی که پیدا شده واقعا نیست، یعنی تمام مبنای اون سن مبنای بود که بی اساس بود، تا اینکه ما روی آوردیم به سنهای مطلق. یعنی ما هم شروع کردیم از هلوهش 20-30 سال پیش و شاید هم بیشتر، نزدیکای دهه 80 میلادی نمونه هامون ارسال کردیم برای آزمایشگاه‌های سن سنجی که به ما سن مطلق بگن، که مثلا بگن در این غار انسان دقیقاً کی زندگی می‌کرده.
این از روی مثلا رادیو ایزوتوپ هست،
از روی ایزوتوپ ها هستش. بله. و عددی که ما داشتیم برای یک منطقه بود به نام هومیان تو کوهدشت لرستان، یک پناهگاه صخره‌ای بود. انگلیسی ها میگفتن 130 هزار سالشه، ولی خب ایرور خیلی زیادی داشت این سن، بعدن دو مرتبه گفتن هولوش 60 هزار سالشه. بنابراین بین 60 تا 100 هزار سال بود سابقه رسمی حضور انسان توی ایران. اتفاقی که توی قلعه کرد افتاد، ما نتایج سنسنجی دو فصل قبلمون رو دستمون رسید چون خیلی طول کشید. یعنی زمانی که ما داشتیم فصل سوم رو کاوش می‌کردیم،
این فصل در واقع لزوما فصل طبیعی مثل پاییز
ما اصطلاحمونه، یه ماه منظورمونه.
بله.
یه ماه ما همین ماه پیش که داشتیم اونجا کاوش می‌کردیم، همکاران من از فرانسه به من نتایج سنسنجی لایه‌هایی که ما اونجا بودیم و به من اطلاع دادن،
که این در واقع این سنسنجی رو شما در دوره‌های کاوش قبلی انجام داده بودیم،
نمونه برداری کرده بودیم، فرستاده بودیم، و عدد شگفت انگیز 455 هزار سال.
عجب.
یعنی انسان توی ایران سابقه حضور قطعیش با سنسنجی مطلق 455 هزار سال پیشه.
من دارم با دکتر حامد وحدتی نسب دیرین انسانشناس گفتگو میکنم و شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. برای اینکه شاید تازه به ما ملحق شده باشید، داریم میگیم که مجموعه مکاشفاتی که در فصل کاوش جدید خودشون و فصل کاوش قبلی آقای دکتر وحدتی نسب همکارانشون داشتن، مشخص شد که رد پای انسان به چه میزان عقب‌تر برگشت، یعنی به
455 هزار سال پیش،
یعنی 300 هزار سال از اون چیزی که فکر کردیم،
4 برابر قدیمی‌تر.
و در واقع این چه چیزی پیدا کردید که برای سنسنجی فرستادینش؟ آیا در واقع استخوان بوده، نمیدونم ظرفی بوده، چی بوده؟
خب ظرف که اینجا دیگه معنی پیدا نمی‌کنه. ما در غار قلعه کرد آنچه که به دست میاریم ابزار سنگی و استخون‌های جانورانی هستش که اینا شکار کردن. همین دو تا تیپ متریال. و اگر خیلی خیلی خوش شانس باشیم بقایای خود اون انسانی که اونجا زندگی کرده،
که اگه اونجا فوت کرده باشه و مونده باشه.
ببینید در این بازه زمانی استخون یا پودر میشه، از بین میره، یا سنگواره میشه، و سنگواره شدن یک پدیده خیلی خیلی نادره. ولی ما این شانس رو داشتیم که توی فصل قبل توی قلعه کرد یک دندان کودک انسان نئاندرتال رو پیدا کردیم
تو همین غار.
تو همین غار با قدمت 155 هزار سال پیش، یک کودک 9 ساله. دندونش هم پوسیدگی شدید داشت، دندون آسیای کوچیک بود. الان هم تو موزه قزوین توی ویترین توی نمایشه. قدیمی ترین در واقع بخش بدن یک انسانی که از ایران به دست اومده.
که اینم با این حساب قدمت سنجیش اگر بخواد انجام بشه به همین دوره
انجام شده 155,000 سال.
ولی شما میگید که قدمت چیزایی که تو این غار پیدا کردید 3 برابر عقب‌تر از اینه.
مثل یک کیک در نظر بگیرید.